دو بعد از ظهر در ایران است و انتخاب شما مجله نیمروزی رادیو فردا است. در آغاز این روزهای مرداد به سر میبریم، سومین روز از مرداد در این چهار شنبه گرم تابستانی در ایران. امیدوارم هر کجا هستید لحظات خوبی رو سپری کرده باشید. البته میدونم که شنوندگان ما در سرتاسر جهان هستند و شنونده رادیو فردا. من محمد زرقمی هستم، به اتفاق سایر همکارانم با شما خواهیم بود در یک روز پرخبر تا نگاهی کنیم به مهمترین رویدادهایی که این روز رو خبری تر میکنن. اجازه بدید در ابتدای این مجله نیمروزی بریم سراغ هانا کاویانی و خبرها رو از هانا بشنویم.
سپاسگزارم محمد. با سلام. منابع حقوق بشری گزارش دادند که پخشان عزیزی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، به اتهام بغی به اعدام محکوم شده است. بنابر گزارش‌ها این حکم از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران صادر شده و روز گذشته ابلاغ شده است. به نوشته وبسایت هرانا، این حکم بابت اتهاماتی از جمله عضویت در گروه‌های معارض صادر شده است. پخشان عزیزی، فعال مدنی اهل مهاباد، مرداد ماه پارسال در تهران بازداشت شد و جلسه دادگاه او حدود دو ماه پیش برگزار شد. چندی پیش وبسایت هنگاو نامه‌ای از خانم عزیزی منتشر کرد که او در آن به شرح شکنجه‌های خود در دوران بازداشت اشاره کرده بود. ده ها مامور پلیس آلمان دیروز به مسجد آبی هامبورگ زیر مجموعه مرکز اسلامی ایران در این شهر یورش بردند. مرکز اسلامی هامبورگ از سوی سازمان اطلاعات آلمان به دلیل آنچه ترویج رویکرد یهود ستیزانه و ضد اسرائیلی خوانده شده به عنوان یک مرکز افراطی طبقه بندی شده است. به گزارش رسانه‌های آلمان، با این اقدام تازه پلیس، وزارت کشور آلمان عملاً مرکز اسلامی هامبورگ را تعطیل کرده است. یک روز پس از آغاز صادرات برق ترکیه به عراق، مسئولان استان دیاله از توقف ناگهانی تحویل برق از ایران خبر دادند. به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، هر دو خط انتقال برق ایران به استان دیاله بدون اعلام قبلی غیر فعال شده است، موضوعی که این منطقه را با خاموشی‌های گسترده مواجه کرده است. ظرفیت کامل دو خط انتقال برق ایران به دیاله مجموعاً 550 مگاوات است، اما ایران تا کنون 250 مگاوات برق به دیاله تحویل می‌داده است. به نظر می‌رسد با توجه به افزایش شدید دما در روزهای اخیر، کسری برق تابستانی ایران به حدی رسیده که میزان واردات این کشور از صادراتش بیشتر شده است. در تازه ترین اقدام دولت برای صرفه‌جویی در مصرف برق، استانداری تهران اعلام کرد ادارات استان تهران امروز چهارشنبه از ساعت 12 و فردا پنجشنبه از ساعت 11 تعطیل است. مجارستان رئیس دوره‌ای شورای اتحادیه اروپا به دلیل مواضع ویکتور اوربان، نخست وزیر این کشور، در قبال جنگ اوکراین از میزبانی نشست آتی وزرای خارجه و دفاع اتحادیه محروم شد. این موضوع را جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرد، تصمیمی که از سوی بوداپست اقدامی کاملا کودکانه توصیف شد. ویکتور اوربان بلافاصله پس از آغاز ریاست دوره‌ای مجارستان بدون هماهنگی با سایر اعضای اتحادیه در سفرهایی که با ادعای مأموریت صلح انجام شد به پکن، کیف و مسکو سفر کرد و از جمله با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، دیدار و گفتگو کرد. در واکنش رهبران اتحادیه تاکید کردند که در جریان این سفرها نبودند و آقای اوربان مأموریتی نداشته است. در پی جراحت جدی یک سرباز بریتانیایی با چاقو، پلیس یک مظنون 24 ساله را در نزدیکی محل حادثه در کنت بازداشت کرد. به گفته پلیس، نظامی مجروح 40 و چند ساله بوده و در پی چاقو خوردن در سالیپورت گاردنز در گیلینگهام به بیمارستان منتقل شده است. این محل فاصله چندانی با دانشکده مهندسی ارتش بریتانیا ندارد. به گفته شاهدان، نظامی مجروح در زمان حادثه یونیفرم به تن داشته و فردی که صورتش را پوشانده بود با یک اسکوتر به او نزدیک شده و پس از مجروح کردنش متواری می شود. و دو روز مانده به افتتاح رسمی بازی‌های المپیک پاریس، مسابقات فوتبال و راگبی این رقابت‌ها از امروز آغاز می‌شود. در مسابقات فوتبال مردان، ابتدا از ساعت 16:30 دقیقه به وقت ایران، تیم‌های آرژانتین و مراکش به مساف هم می‌روند و در دیداری همزمان ازبکستان و اسپانیا هم مقابل هم قرار می‌گیرند. در دیگر دیدارهای امروز و امشب هم از گروه یک گینه با نیوزیلند روبرو می‌شود و فرانسه میزبان هم آمریکا را پیش روی خواهد داشت. در همین روز عراق اوکراین را پیش روی خود خواهد داشت و مصر هم به مساف جمهوری دومینیکن می‌رود.
تازه ترین خبرها با هانا کاویانی و اما در ادامه. پخشان عزیزی، زندانی سیاسی در دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شد. در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد. همچنین نگاهی خواهیم کرد به تصمیم دولت آلمان برای تعطیلی مرکز اسلامی ایران در هامبورگ. به سفر بنیامین نتانیاهو به ایالات متحده آمریکا خواهیم پرداخت. از تازه ترین نظرسنجی ها خواهیم گفت درباره انتخابات و رقابت کامالا هریس و دونالد ترامپ. از تصمیم سناتور باب منندز برای استعفا خواهیم گفت و مطلب علمی هم برای شما در ادامه خواهیم داشت. خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. همونطور که در خبر هم شنیدید، منابع حقوق بشری در ایران میگن که پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی و زندانی سیاسی، توسط دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری به اعدام محکوم شده. دیاکو علوی روزنامه‌نگار از فرانسه با ما هستن. آقای علوی بهتون سلام میکنم. بد نیست اول یک نگاهی بکنیم اصلا به موقعیت خانم عزیزی با توجه به اینکه اشاره شده به فعالیت ایشون به عنوان مددکار اجتماعی.
سلام به شما. بله، پخشان مددکار اجتماعی بود. تقریبا از اواسط دهه 80 کارش و فعالیتش رو شروع کرد. با انجمنهای مردم نهاد مختلفی در کشور کار میکرد. جزو اولین کسانی بود که با اولین گروهی که در ایران در سال 87 به طور سازمانی افته در حوزه ختنه زنان کار میکردن، کار و پژوهش میکرد. با این گروه حتی با سازمان بهزیستی در ایران همکاری داشت. بعدش خب بعد از مدتی متاسفانه سال 88 بعد از اعدام احسان فتاحیان یه تجمع اعتراضی در دانشگاه تهران بازداشت شد و بعد از مدتی هم ایرانو ترک کرد. اما خب حوزه فعالیتش صرفا حوزه مددکاری بود، با توجه به اینکه رشته تحصیلیش هم علوم اجتماعی رشته مددکاری بود در دانشگاه علامه طباطبایی.
شما گفتید که ایران رو ترک کردند، حالا بیشتر برای ما میگید که به کجا رفتن و دلیل ترک صرفا به خاطر بازداشت بود یا دلایل دیگری هم داشت؟
قطعا محدودیت هایی که اینجا وجود داشت برای کار و فعالیت روی این مسئله تاثیر داشت، اما خب صرفا این نبود.
چه محدودیت هایی؟
منظورم محدودیت هایی که از نظر امنیتی برای خیلی از فعالین مدنی و حقوق بشری اتفاق میفته. خب اون زمان به واسطه بازداشتی که شده بود سال 88، اگرچه حکمی صادر نشده بود تا اون مقطع، اما خب به هر حال تمرکز و فشار نیروهای امنیتی وجود داشت روی پخشان عزیزی. در نهایت بعد از اینکه تحصیلش رو تمام کرد، ابتدا به اقلیم کردستان عراق رفت، در همون پروژه‌ای که عرض کردم خدمتتون در حوزه ختنه زنان که در اواخر دهه 80 انجام میشد، این گروه خب به هر حال با انجمن‌های مردم نهاد در کردستان عراق ارتباط داشتن، با حکومت وقت اقلیم در تماس بودن. اما خب در نهایت بعد از اتفاقاتی که در سوریه افتاد، جنگ داخلی، پخشان در پاییز 93 به قامیشلو رفت در شمال سوریه و اونجا با کمپ‌های آوارهای جنگی کار می‌کرد.
این تصمیم شخصی بود که به سوریه بره یا به هر حال دولت اقلیم هم نقشی داشت توی فرستادن ایشون؟
کاملا تصمیم شخصی بود، همونطور که خیلی های دیگه برای کار مددکاری رفتن، خیلی ها برای پروژه های عکاسی رفتن، خیلی ها برای کار روزنامه‌نگاری رفتن. پخشان هم یکی از این آدم ها بود.
در طول مدتی که در کردستان عراق بود، با توجه به اینکه میدونیم گروه های مخالف جمهوری اسلامی در اونجا فعالیت دارن و اتهامی که متوجه خانم عزیزی هم شده همکاری با این گروه هاست، دیدار یا نزدیکی بین خانم عزیزی و اونها صورت گرفت که بتونه دلیلی باشه برای اینکه در نهایت چنین حکمی برای خانم عزیزی صادر بشه؟
در ابتدا باید اینو اشاره کنم، اون چیزی که ما الان در اختیار داریم صرفا رأی دادگاهه و اون چیزی که گفته شده در دادگاه و در دوران بازجویی بر سر پخشان اومده. خب پخشان در هیچ مقطعی اقرار نکرده و هیچ مستندات دیگه‌ای هم در پرونده‌اش وجود نداره که ایشون با هیچ گروه مسلحی از پکه که پژاک یا هیچ گروه دیگه‌ای ارتباط داشته. از طرف دیگه احزابی که در شمال سوریه در کردستان عراق اصطلاحا رژاوا مستقر هستند، در دوره‌ای که با داعش می‌جنگیدند به طور خاص یگانه‌های مدافع خلق، خب اینها ارتباط تنگ و تنگی با دولت‌های مختلف هم داشتند، به جز ایالات متحده با روسیه و جمهوری اسلامی هم همکاری کردند. از طرف دیگه همون گروه‌های مخالفی که در حال حاضر جمهوری اسلامی داره امثال پخشان و بریش مرادی رو بهشون متهم می‌کنه، اتهام میده که اینها متهم به بغی هستن و فعالیت مسلحانه، کسانی هستن که از جمله مثلا یکی از فرمانده‌های ارشد نظامی این گروه در سوریه به اسم مظلوم عبدی، خب مثلا در گذشته ابراهیم رئیسی رو تسلیت میگه. ما خب امیدواریم که این مسئله تأثیر داشته باشه در اینکه جمهوری اسلامی اونها رو گروه مخالف خودش تلقی نکنه، چون در این حال احزابی که در شمال سوریه فعال هستن اساساً ارتباطی با جمهوری اسلامی ندارن.
در نهایت آیه علوی خیلی کوتاه، آیا برای این رای تجدید نظری صورت خواهد گرفت؟ یعنی وکیلی داره خانم پخشان که درخواست تجدید نظر بده؟ خیلی کوتاه.
بله بدون شک حتما این اتفاق خواهد افتاد، به رای اعتراض خواهد شد.
سپاسگزارم دیاکو علوی، روزنامه‌نگار در فرانسه، که ما رو همراهی می‌کردید. اما همچنان با شما همراه هستیم. همونطوری که می‌دونید دولت آلمان تصمیم تازه‌ای رو گرفته. وزارت کشور آلمان اعلام کرده که مرکز اسلامی هامبورگ و نهادهای تابعه اون رو به دلیل پیروی از آنچه اهداف اسلام‌گرایانه تندرو نامیده ممنوع کرده. در همین ارتباط مهران کریمی گزارشی داره و در ساعات آینده تلاش می‌کنیم که بیشتر به این موضوع بپردازیم.
مرکز اسلامی هامبورگ تعطیل شد، از جمله انجمن اسلامی بایرن. وزارت کشور آلمان طی بیانیه‌ای روز چهارشنبه اعلام کرد که این مرکز و تمام نهادهای وابسته به آن دیگر اجازه فعالیت در سراسر آلمان را ندارند. در این بیانیه نانسی فزر، وزیر کشور آلمان، فعالیت مرکز اسلامی هامبورگ را خلاف قانون اساسی این کشور می‌خواند.
امروز ما فعالیت این مرکز اسلامی که یک ایدئولوژی اسلامگرای افراطی و توتالیتر را ترویج می‌کند ممنوع کردیم. این ایدئولوژی اسلامگرا با کرامت انسانی، حقوق زنان، قوه قضاییه مستقل و حکومت دموکراتیک ما مخالف است.
سال گذشته وزیر کشور آلمان اعلام کرده بود که این مرکز از مدت‌ها پیش از سوی سازمان امنیت داخلی رصد شده است و از سوی سازمان اطلاعات آلمان به دلیل آنچه ترویج رویکرد یهود ستیزانه و ضد اسرائیلی خوانده شده به عنوان یک مرکز افراطی طبقه بندی شده است. آبان ماه گذشته در چارچوب تحقیقات علیه نهادهای مرتبط با حزب الله لبنان، 54 ساختمان در 7 ایالت آلمان توسط پلیس تفتیش شدند. مرکز اسلامی هامبورگ هم یکی از این نهادها بود. گروه حزب الله لبنان از سال 2020 فعالیتش در آلمان ممنوع شده است. مرکز اسلامی هامبورگ متهم شده که از این گروه حمایت می‌کند. مرکز اسلامی هامبورگ پیشتر هم از سوی شورای جماعت‌های اسلامی از عضویت کنار گذاشته شده بود. به باور نهادهای امنیتی آلمان، مرکز اسلامی هامبورگ مستقیماً دستورهای جمهوری اسلامی را پیش می‌برد. اما این مرکز با رد این اتهام‌ها تأکید دارد که تنها یک مؤسسه خیریه فرهنگی و مستقل است. در کنار مرکز اسلامی هامبورگ، مرکز مشابه دیگری هم در شهر فرانکفورت مدت‌هاست که از سوی مقام‌های امنیتی در آلمان رصد می‌شود.
مهران کریمی گزارش میداد در ارتباط با تعطیلی مرکز اسلامی ایران در هامبورگ. و اما همزمان با فشارها برای پایان جنگ در نوار غزه از سوی بخشی از جامعه اسرائیل و همچنین دولت آمریکا، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل راهی آمریکا شده، قراره با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا دیدار کنه و در کنگره هم سخنرانی خواهد کرد. اینها همه زیر سایه تأثیر احتمالی تحولات سیاسی واشنگتن بر این سفر و روابط پیش رو میان ایران، آمریکا و اسرائیل هستش، که ایلیا جزائری گزارشی داره در این باره.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به آمریکا رفته و قرار است با جو بایدن رئیس جمهور این کشور دیدار و در کنگره آمریکا سخنرانی کند. این سفر در حالی صورت میگیرد که آمریکا خود دچار تحولات سیاسی مهمی است. کمتر از 4 ماه به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا زمان باقی مانده و جو بایدن از رقابت‌های انتخاباتی کنار رفته است. آقای نتانیاهو در این باره گفت:
این سفر در حالی انجام می‌شود که اسرائیل در 7 جبهه در حال نبرد است و عدم اطمینان سیاسی زیادی در واشنگتن وجود دارد.
جو بایدن متعهد به تلاش برای پایان دادن به جنگ در نوار غزه در مدت زمان باقی مانده از دوره ریاست جمهوری شد. آقای نتانیاهو درباره دیدار پیش رو با رئیس جمهور آمریکا گفت:
قرار است رئیس جمهور بایدن را ببینم که بیش از 40 سال است او را می شناسم، هم به عنوان سناتور، هم معاون رئیس جمهور و حالا رئیس جمهور. این دیدار فرصتی خواهد بود تا با او درباره پیشبرد اهدافی که در ماه‌های حساس پیش رو برای دو کشور مهم است گفتگو کنم، یعنی آزادی همه گروگان‌ها، شکست حماس، مقابله با محور تروریستی ایران و نیروهای نیابتیش و اطمینان از بازگشت امن همه شهروندان در شمال و جنوب اسرائیل به خانه‌هایش.
سفر به آمریکا فرصتی برای آقای نتانیاهو برای ترمیم روابط با واشنگتن پس از چند ماه تنش در روابط به شمار می آید. اختلاف‌های ناشی از سیاست نخست وزیر اسرائیل در جنگ و مخالفت با تلاش‌ها برای آتش بس، مسئله‌ای که باعث شد آمریکا بخشی از صادرات تسلیحات به اسرائیل را تعلیق کند. آقای نتانیاهو همچنین این فرصت را دارد تا مردم اسرائیل را متقاعد کند که رابطه با مهمترین متحدشان یعنی آمریکا را با چالش مواجه نکرده است. ایهود اولمرت نخست وزیر اسبق اسرائیل در این باره به رادیو فردا گفت:
اختلاف ها میان ایالات متحده در برابر اسرائیل با تأخیر در صادرات اسلحه‌ای که واشنگتن وعده داده بود بالا گرفت، اما این دلیل اختلاف های کنونی است. اما در حقیقت عدم اعتماد دو طرفه زمان زیادی است که آغاز شده، به خصوص بی‌اعتمادی دولت آمریکا و آقای بایدن به نتانیاهو، چون مشخص نیست که استراتژی آقای نتانیاهو به سود منافع ملی اسرائیل است یا برای منافع شخصی و سیاسی.
سفر بنیامین نتانیاهو به آمریکا با تظاهرات فراگیر در اسرائیل در مخالفت با این سفر و درخواست برای ماندنش در کشور به منظور تمرکز بر توافق آتش بس و آزادی گروگان‌های اسیر در دست گروه افراطی حماس روبرو شد، گروهی که از سوی آمریکا و اروپا تروریستی شناخته می‌شود. نخست وزیر اسرائیل قرار است در کنگره آمریکا نیز سخنرانی کند. او در این باره گفت:
این سفر در حالی انجام می‌شود که اسرائیل در 7 جبهه در حال نبرد است و عدم اطمینان سیاسی زیادی در واشنگتن وجود دارد. من برای 4مین بار به عنوان نخست وزیر در کنگره سخنرانی خواهم کرد و به دنبال جلب حمایت دو حزب هستم، مسئله‌ای که برای اسرائیل بسیار مهم است.
این در حالی است که انتقادها از سیاست آقای نتانیاهو محدود به دولت آمریکا نیست، بلکه در کنگره نیز انتقادهای زیادی علیه او مطرح شده. ایهود اولمرت نخست وزیر اسبق اسرائیل در این باره به رادیو فردا گفت:
انتقادهای زیادی از طرفهای سیاسی مختلف مطرح است. به یاد می‌آورید که سناتور چاک شومر، رهبر اکثریت در مجلس سنای آمریکا که یک یهودی برجسته است و سالها پیش به عنوان یکی از حامیان بزرگ اسرائیل شهرت دارد، در جلسه مجلس سنا علیه نخست وزیر اسرائیل سخنرانی کرد و خواستار برکناری او و برگزاری انتخابات زود هنگام در اسرائیل شد. بی‌اعتمادی فزاینده‌ای به نتانیاهو وجود دارد.
اکنون مذاکرات برای آتش بس در نوار غزه و آزادی گروگان‌ها بر پای طرحی که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا مطرح کرده ادامه دارد. دولت آمریکا همچنین از مقاومت نخست وزیر اسرائیل در برابر درخواست‌ها برای افزایش تلاش با هدف حمایت از غیر نظامیان فلسطینی و افزایش ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه ناخرسند است. مسائلی که هم بر جایگاه بین‌المللی اسرائیل و هم بر نگاه‌ها به سیاست‌های خارجی دولت آمریکا تأثیر دارد.
گزارش ایلیا جزائری رو با هم شنیدیم. اجازه بدید در شرایطی که صحبت از سفر بنیامین نتانیاهو به واشنگتن شد، یه نگاهی هم بکنیم به انتخابات ایالات متحده آمریکا. خب میدونیم که کامالا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا در نخستین گردهمایی انتخاباتی خودش رقابت با دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو انتخاب میان آزادی و هرج و مرج توصیف کرده. در این میون خبرگزاری رویترز هم نظرسنجی رو نتیجه‌اش رو منتشر کرده که نشون میده خانم هریس با اختلاف 2% از دونالد ترامپ رقیب جمهوری خواه خودش پیشی گرفته. سعید جعفری گزارشی داره درباره این نظرسنجی مشترکی که رویترز و ایپسوس منتشر کردن.
برای ماها بسیاری از مراکز نظرسنجی از شهروندان آمریکایی میپرسیدند اگر به جای جو بایدن کامالا هریس نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری باشد به او رأی خواهند داد یا خیر. نتایج به دست آمده عموماً تفاوت معناداری نداشت و رئیس جمهور و معاون او از بخت چندانی برای پیروزی در مقابل رئیس جمهور سابق برخوردار نبودند. اما حالا شرایط فرق کرده و بعد از کنار رفتن جو بایدن، کمپین انتخاباتی خانم هریس در یک رکورد بی سابقه توانست در کمتر از 48 ساعت 100 میلیون دلار کمک مالی جمع آوری کند. خبرگزاری رویترز در نظرسنجی مشترک خود با مرکز ایپسوس که روزهای دوشنبه و سه‌شنبه 1 و 2 مرداد انجام شده، میگوید کامالا هریس توانسته 44 به 42 درصد از ترامپ پیشی بگیرد. البته تمام نظرسنجی ها نتایج مشابهی را نشان نمی دهند. پژوهش مؤسسه مورنینگ کانسالت که نخستین مورد پس از کنارگیری بایدن از انتخابات بود، نشان داد که آقای ترامپ 47 به 45 برتری 2 امتیازی نسبت به هریس دارد. این نظرسنجی همچنین نشان داد که بعد از کنار رفتن بایدن، رای دهندگان دموکرات با 27 درصد نسبت به 24 درصد در میان جمهوری خواهان از انگیزه بیشتری برای رای دادن برخوردارند. در همین حال و بر اساس پیشبینی مؤسسه پردیکتیت، ترامپ همچنان گزینه محبوب تری نسبت به کامالا هریس محسوب می شود، هرچند فاصله دو طرف در حال کاهش است. این پژوهش 24 ساعت بعد از کنارگیری بایدن اعلام کرد که احتمال پیروزی هریس از 40 درصد به 43 درصد افزایش یافته و احتمال موفقیت ترامپ از 58 درصد به 55 درصد کاهش یافته است. آنچه نظرسنجی ها میگوید این است که تا پیش از کنار رفتن بایدن، نگاه افکار عمومی جامعه آمریکا به صورت کلی نسبت به او و هریس تقریبا مشابه بوده است. با این حال گویی شرایط قدری تغییر کرده و امیدها در جبهه دموکرات ها برای اینکه بتوانند با نامزدی جوانتر ترامپ را شکست دهند افزایش یافته است. به نظر میرسد دست کم فعلا دموکرات ها توانستند شوک ابتدایی مثبتی را وارد و روند نزولی را که به ویژه بعد از ترور نافرجام دونالد ترامپ برای آنها پدید آمده بود متوقف و حتی قدری معکوس نمایند. با این حال سیاست های کلی کمپین انتخاباتی کامالا هریس، نحوه مقابله او با ترامپ در مناظره یا مناظره های احتمالی انتخاباتی و البته عملکرد رقیب در نهایت تعیین خواهد کرد که این شوک مثبت تنها موجی گذرا در اقیانوس خروشان رقابت انتخاباتی ایالات متحده خواهد بود یا به طوفانی تبدیل می شود که دونالد ترامپ را به عقب خواهد راند.
از انتخابات آمریکا گفتیم، اما در شرایطی که صحبت از انتخابات آمریکا بود، بد نیست نگاهی کنیم به یک اتفاق جنجالی در آمریکا، اون هم استعفای سناتور باب منندز که در پی رأی هیئت منصفه دادگاه منهتن محکوم شده به اینکه در یک پرونده فساد دست داشته. همکارم کامبیز کراماتی در استودیو در کنار من حضور داره. کامبیز اجازه بده اول نگاه کنیم اصلا اینکه چه چیزی مقدمه‌ای شد برای اینکه سناتور منندز به هر حال به چنین شرایطی برسه که مجبور بشه به استعفا دادن.
بله درست میگی محمد. ببینین پرونده بسیار کشدار و طولانی بوده. داستان این بودش که همینجور که اشاره کردی یک بحث فساد است، بیشتر فساد مالی و سوء استفاده از قدرت در حقیقت. اتفاقی که میفته اینه که پلیس فدرال آمریکا FBI رانند یک جستجویی کرده بود در خونه سناتور منندز و اونجا به یک سری موارد خیلی عجیبی برای قرن 21 دست کم برخورده بودن. اونم این که یک چیز نزدیک نیم میلیون دلار، حالا دقیق‌تر بخوایم 480 هزار دلار پول نقد، اسکناس های 100 دلاری عمدتاً توی خونه پیدا میشه، نزدیک 150 هزار دلار شمش طلا پیدا میشه و اقلام ارزشمند دیگری که اینها رو مثلا بخشش در گاف صندوق بوده، بخشش توی گاراژ خونه بوده، توی کاپشن هایی بوده، کاپشن چرمی، جعبه کفش،
داستان های دوران بچگی از پدر بزرگ.
دقیقاً آره، یعنی توی جعبه کفش، توی یک سری پوتین و اینا این پولا رو قایم کرده بودن. و خب خود آقای منندز و وکلاش ادعا کردن که نه، این برمیگره به یک پیشینه آقای منندز. و اون پیشینه چیه؟ در واقع آقای منندز فرزند مهاجران کوباییه و خود آقای منندز ادعا کرده که من وقتی که داستان فرار خانواده‌ام، پدر و مادرم از کوبا رو شنیدم که در اون زمان اینا در چه شرایطی مجبور بودن یک سری پول‌ها رو مثلا توی یک ساعت و غیرزاره مخفی کنن و بیان، این بخشی از ذهنیت من بوده و تصمیم گرفتم که پول‌هام رو فقط توی بانک نذارم و چیز کنم. و بعد اما در واقع دادستان ها و پلیس میگن که نه، داستان این نیست، اینها بخشی از یک رشوه بزرگ بوده. این رشوه به چی برمیگرده؟ بخش عمدش گفته میشه که در حقیقت آقای منندز با مقامات مصری همکاری کرده بوده، صحبت‌هایی کرده بوده با ژنرال‌های مصری، با رئیس سرویس مخفی مصر که در واقع کمک کنه به دولت مصر. البته می‌دونیم که مصر خودش متحد آمریکاست، کمک‌هایی رو دریافت می‌کرده، اما در مقاطعی مثلا یک کمک 300 میلیون دلاری قرار بوده متوقف بشه و حالا گفته میشه که در واقع آقای مندز رشوه گرفته بوده و همکاری کرده بوده که در واقع راه ورود بیلیون‌ها دلار، میلیاردها دلار کمک آمریکایی به مصر رو هموار کنه.
اما نکته‌ای که شاید باشه مهم باشه اینه که الان اگر آقای منندز استعفا بده و به هر حال کنار بره، جایگزینی خواهد داشت در سنا؟
ببین، آقای منندز در واقع اگر تا ژانویه که آخر پایان این دوره سنا هستش میموند، سه دوره متوالی 18 سال سناتور بود، قبلش هم 14 سال نماینده مجلس نمایندگان، یعنی بسیار بسیار باسابقه است. اما الان که استعفاش رو اعلام کرده، در این فاصله‌ای که تا دوره بعدی هستش، فرماندار نیوجرسی آقای فیل مرفی یک نفر رو از همین حزب دموکرات به عنوان جانشین موقت معرفی خواهد کرد که البته بعد در انتخابات که در نوامبر برگزار خواهد شد سناتور قطعی انتخاب خواهد شد و جایگزین آقای منندز میشه.
در شرایطی هستیم که به هر حال انتخابات آمریکا رو پیش رو داریم و بعد هم خب به واکنش هایی که به این ماجرا بوده قطعا میتونه واکنش های تاثیرگذاری هم باشه، اینطور نیست؟
دقیقاً. حالا نکته ای که هستش اینه که خب آقای منندز گرچه که یک سناتور دموکرات هست، اما در بسیاری از موارد از جمله مثلا در قبال ایران، در قبال برجام و مواردی از این دست، اتفاقا مواضعی میگرفته که خیلی با دولت دموکرات وقتش، مثلا فرض کن برجام در دوران آقای اوباما یا بحث تبادل گروگان‌های آمریکایی، زندانیان آمریکایی در مقابلش آزاد شدن پول‌های ایران، خیلی با دولت‌های اوباما و جو بایدن اتفاقا موافق نبوده. الان خب آقای چاک شومر رئیس در واقع اکثریت سنا که خودش هم دموکرات است، رسما خواسته بود از آقای مندز که استعفا بده و برو کنار، چون این به نفع کشور و حزب خواهد بود.
سپاسگزارم از کامبیز کراماتی همکارم که در استودیو حضور داشت. نگاهی کردیم به استعفای سناتور باب مندز و اما بریم سراغ این که چجوری مبارزه کنیم با چاقی، البته به شکل طبیعی، در گزارشی از اردشیر طیبی.
پژوهشی تازه که در دانشگاه آریزونا انجام شده نشان می‌دهد فیبر خاصی به نام بتاگلوکان که به وفور در جو یافت می‌شود، می‌تواند اثر کاهش وزنی مشابه با داروهایی مانند اوزمپیک را بروز دهد بدون آنکه هزینه‌ها و عوارض جانبی مرتبط با این داروها را به دنبال داشته باشد. محققان در این پژوهش که در مجله تغذیه منتشر شده به بررسی انواع مختلف فیبرهای غذایی و تأثیرات آنها بر سلامت روده و کاهش وزن پرداختند. فرانک دوکا، استادیار دانشگاه آریزونا و سرپرست این تحقیق در این ارتباط گفت: ما می‌دانیم که فیبر مهم و مفید است، اما چالش اصلی شناخت دقیق انواع مختلف فیبر و تأثیرات متفاوت آنها بر سلامت انسان است. دوکا افسود: هدف ما این بود که درک بهتری از این که کدام نوع فیبر بیشترین فایده را برای کاهش وزن و بهبود تعادل گلوکوز خون دارد به دست آوریم تا بتوانیم اطلاعات دقیق تری به جامعه و صنعت غذایی ارائه دهیم. مطالعه‌ای که توسط دوکا و همکارانش انجام شد، تجزیه و تحلیل گسترده‌ای را بر اساس تأثیر انواع مختلف فیبر بر میکروبیوتای روده ارائه داد. آنها به بررسی فیبرهایی چون پکتین، بتاگلوکان، دکسترین گندم، نشاسته و سلولوز پرداختند و دریافتند که بتاگلوکان، به خصوص آن که در جو یافت می شود، قابلیت های برجسته‌ای در مبارزه طبیعی با چاقی دارد. این تحقیقات همچنین بر روی اثرات مختلف فیبرها بر سطوح گلوکوز خون و حفظ توده بدون چربی تمرکز داشته است. در یک آزمایش کنترل شده، موش‌های آزمایشگاهی به 5 گروه تقسیم شدند و به همه آنها رژیم غذایی پرچرب و پرساکاروز داده شد. در میان این گروه‌ها، گروهی که با بتاگلوکان تغذیه شده بودند، کمترین افزایش وزن را داشتند و حتی در شرایط رژیم غذایی ناسالم، افزایش توده چربی قابل توجهی کمتر و حفظ توده بدون چربی بیشتری نشان دادند. نتایج این مطالعه نشان داد که موش‌هایی که با بتاگلوکان تغذیه شده بودند، علاوه بر کاهش وزن، بهبود قابل توجهی در حساسیت به انسولین و کنترل سطوح قند خون نشان دادند که نشان دهنده تأثیر مثبت این نوع فیبر بر متابولیسم بدن است. مطالعات بیشتر نشان داد که بتاگلوکان باعث توسعه نوعی میکروبیوتا می شود که به بهبود سلامت کلی و کاهش وزن کمک می کند. به ویژه این فیبر باعث افزایش تولید بوتیرات در روده شده است. بوتیرات یک متابولیت است که نقش کلیدی در تحریک ترشح نوع خاصی از هورمون‌های پروتئینی دارد که به مغز سیگنال سیری می دهند. این مطالعه بر اهمیت بالای بتاگلوکان به عنوان یک عنصر غذایی کلیدی در مبارزه با چاقی و بهبود متابولیسم تاکید می کند و امیدوار است که این یافته‌ها بتوانند به توسعه محصولات غذایی مؤثرتر که سلامت روده و کل بدن را تقویت می‌کنند کمک کند.
اردشیر طیبی برامون میگفت که چجوری با چاقی به طور طبیعی مبارزه کنیم. با این گزارش اردشیر اجازه بدید که بریم و این مجله نیمروزی رو با هم ببندیم، اما ما بار دیگه برمیگردیم پیشتون ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران، اگر که دوست داشته باشید و ما رو انتخاب کنید برای شنیدن. دوستتون باشید.